ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی می گوید درهای ایران به روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. ایران اعلام کرد مسئله دفاعی جمهوری اسلامی قابل مذاکره و سازش نیست. و دور جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز شد. سلام، شب شما بخیر از هر جایی که همراهید با رادیو فردا و خبرهای این ساعت رو میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با ده ها تن از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان در تهران تاکید کرد ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. او گفت جمهوری اسلامی آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز بگذارد. حسن روحانی افسوده ایران آماده است برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره با گروه 5+1 شود. اما در این حال بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است قدم اول در بررسی ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران برداشته شده، ولی هنوز مسائل حل نشده زیادی باقی مانده است. نمایندگان ایران و آژانس روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تهران برای انجام 7 اقدام عملی دیگر از سوی ایران توافق کردند. این اقدام‌ها که جزئیاتشان منتشر نشده قرار است تا 25 اردیبهشت ماه سال آینده انجام شود. در خبر دیگر، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است مسئله دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک قابل مذاکره و سازش نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای عراقچی نوشته است که موضوع مذاکرات با گروه 5+1 فقط مسئله هسته‌ای است و در گفتگوهای در پیش رو هم ایران وارد بحث درباره مسائل دیگر نخواهد شد. دور جدید گفتگوها بین ایران و گروه 5+1 قرار است روز 29 در وین آغاز شود. اما دولت آمریکا مبادلات پولی برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی از قبل آزاد کرد. بر اساس مجوزی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده، از 18 بهمن ماه خرید نرم افزار و سخت افزارهای تلفن‌های همراه، کامپیوترهای شخصی و خرید خدماتی مثل میزبانی وبسایت‌ها از فهرست تحریم‌ها خارج شده و ایرانیان می‌توانند به خرید این گونه تجهیزات و خدمات از کشورهای غربی بپردازند. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
بر اساس مجوزی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده، انتقال پول از ایران برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی اشخاص آزاد شده است. در حال حاضر این تسهیلات تنها شامل افراد و به عبارتی شهروندان حقیقی ایران می شود و هنوز شرکت‌ها و یا سازمان‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد. پیش از این خرید و خارج کردن هر گونه تجهیزات کامپیوتری از آمریکا به مقصد ایران و یا برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ممنوع بود و این ممنوعیت صدور سایر کشورها را نیز شامل می‌شد. علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر فناوری‌های ارتباطات در مریلند آمریکا که در دوره ششم قانونگذاری جمهوری اسلامی نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس شورا بوده، از جمله افرادی است که همراه با سازمان‌هایی مانند کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برای رفع محدودیت‌های تحریمی در این زمینه تلاش کرده است. او به رادیو فردا می‌گوید که برای شتاب بخشیدن به ایجاد تسهیلات دو اقدام دیگر نیز لازم و ضروری است.
می‌دونید که در ایران ما کارت‌های اعتباری که وجود داره بیشتر داخلی هست و معدودی هم کشورهای اطراف تو خلیج فارس اینها نمایندگی‌های بانکی ایران این کارا می‌کردن که فکر می‌کنم اونها متوقف شده. در حال اون چیزی که الان وجود داره در داخل ایران، دولت ایران باید تلاش بکنه که بر اساس این مجوز پیگیری بکنه مستر کارت و ویزا کارت و یا تبادلات پولی آنلاینی که از طریق مثلا شرکت‌های مثل پی‌پال در دنیا مرسوم هست، اینها رو به اجازه بگیره. استثناء فعلا برای همین موضوعاتی که از تحریم خارج شده برای اینترنت و اینها و مسائل دیگه مثل دارو، مردم بتونن شخصا سفارش بدن. این یک کاری که در داخل ایران میتونه انجام بشه، ولی علل حساب تا اون موقع طرق غیر مستقیم هم این کار میتونه شروع بشه، به خاطر اینکه این اجازه تبادل پول دیگه از طرف دولت آمریکا صادر شده. کار دومی که میتونه به این موضوع خیلی سرعت ببخشه اینه که شرکت‌های کامپیوتری، چه سخت افزار، چه نرم افزار، چه اونایی که سرویس می‌فروشن، مثلا فرض کن گوگل سرویس گوگل وایس می‌فروشه و اسکایپ سرویس تلفن می‌فروشه، خیلی سرویس‌ها وجود داره توی آمازون، جاهای مختلف، اینها بر اساس این مجوز برن از دولت ایران اجازه بگیرن که در داخل ایران خدماتشون رو به صورت مستقیم به مردم ارائه بدن. مثلا داخل تلفن‌ها این اپلیکیشن‌هایی که در واقع وجود داره، مردم اگه بخوان اینها رو دانلود بکنن، اونایی که رایگان نیست، بایستی حتما یک هماهنگی با داخل ایران داشته باشن، نمایندگی‌هاشون اونجا این کار بکنن. فعلا این مجوز همطور که تاکید شده برای پرسونال کامیکیشن هست، برای ارتباطات اشخاص هست، و از این به بعد در واقع فکر میکنم بایستی با این شرکت‌ها صحبت کرد، با همشون بتونن برن داخل ایران خدماتشون رو مستقیم به مردم ارائه بدن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این در 30 ماه می سال گذشته میلادی و به عبارتی 9 خرداد ماه پارسال نیز خرید سخت افزار و نظایر آن به عنوان هدیه را برای ایرانیان آزاد کرده بود.
اما بشویم درباره سوریه که دور جدید مذاکرات صلح این کشور با شرکت نمایندگان دولت و اپوزیسیون و میانجیگری اخصر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، از صبح دوشنبه باز هم در سوئیس آغاز شد. در این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات قبلی، اخصر ابراهیمی با طرفین گفتگوهای جداگانه انجام می‌دهد و تلاش می‌کند دستور جلسه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد را برای هفته آینده تعیین کند. اما در ایران، مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران هوای 5 کلان شهر تهران، کرج، عراق، مشهد و تبریز را در روز دوشنبه ناسالم اعلام کرده است. ایرنا گزارش داده است به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی و بزرگسالان و کودکان توصیه شده فعالیت‌های طولانی و سنگین در خارج از خانه را کاهش دهند. در این گزارش هوا، شهرهای اهواز و اصفهان سالم عنوان شدند. اما در 35مین سالگرد انقلاب 57 در ایران، همکارم حسین قویمی از چند چهره سرشناس ایرانی داخل و خارج از کشور در مورد حال روز روزهای انقلابی سال 57 و امروز آنها پرسیده.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس.
اجازه بدید من یک کمی به عقب برگردم، یعنی به جای سال 57 برم به سال 56. سال 56 که در حال شروع یک جنبش آزادی خواهی بود در ایران و جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوقدانان ایران تأسیس شد، قانون نویسندگان فعالیت سر گرفت، گروه های سیاسی، رهبرهای سیاسی شروع کردند به نام نوشتن به شاه و به دولت. تمام اینا در چارچوب خواسته های مردم بود در یک کادر سنتی که اون قانون اساسی ایران بود و بیشتر از این درخواست و توقعی چه رهبران سیاسی و چه سازمان هایی که سخنگوی جامعه مدنی بودن نداشتند. ولی بعد از جریان انتشار مقاله معروف در روزنامه اطلاعات و در حال بیرون کشیدن حضرات علما و روحانیون از داخل حجره ها و منزل هاشون و به خصوص بعد از کشتاری که در قم شد و در منزل یکی از مراجع تقلیدی که اون هم هرگز آدم در حال افراطی و تندی نبود، یعنی آیت الله شریعت مداری، خب میدونید که قضیه یک شکل و شمایل دیگه ای پیدا کرد. یعنی در اون شرایط و احوال بود که روحانیون وارد گود مبارزه شدند و با اون برنامه های چهله گذاشتن در قم و تبریز و یزد و شهرهای دیگه. بنابراین وقتی ما وارد سال 57 میشیم، هنوز هم در نیمه اول سال 57 به عنوان یکی از ناظران در حال مستقیم وقایع بگم، ما صحبت از انقلاب در ایران نیست. از کشتار بزرگ روز 17 شهریور در میدان ژاله و بعد اعلام حکومت نظامی و اینها و بعد شروع اعتصاب‌های فراگیر که کما بیش 3 ماه قبل از 22 بهمن هست ما وارد داریم فاز انقلابی میشیم. برگردم به سوال شما و از اون زمانی که من به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک در حال مدافع حقوق بشر که سالها در انتظار موقعیت بودم که فعالیت‌های خودم رو در ایران علنی بکنم و شروع کنیم به در حال ساختن زیربنای جامعه ایران در حوزه نهادسازی، نهادهای دموکراتیک، اینها میتونم بگم که بدبینی های من شروع شد و متاسفانه پس از انقلاب دیدم که این بدبینی ها در حال به جا بود. و میدونید که یکی از دلایلی که من پیشنهاد مهندس بازرگان رو برای پذیرش پست وزارت، چه وزارت دادگستری چه وزارت آموزش پرورش، در حال رد کردم همین بود که از ابتدای امر من نسبت به اینکه رژیم که در حال اسمش رو هم قبل آقای خمینی تعیین کرده بود جمهوری اسلامی، نمیتواند به اون خواسته های دموکراتیک به خصوص که در سال 56 ترسیم شده بود، آزادی و در حال تحولات اجتماعی جامعه عمل بپوشونه.
آقای لاهیجی، حالا پس از 35 سال آیا این بدبینی شما همچنان ادامه داره؟ وضعیت رو بدتر میبینید یا خوشبینتر شدید نسبت به انقلاب؟ و آیا فکر میکنید تونسته بخشی از خواسته های مردم رو برآورده کنه؟
من هرگز به انقلاب نه در ایران و در هیچ جای دیگه دنیا همچین خوشبینی ندارم، برای اینکه دوران پس از انقلاب، اون دورایی که در حال بهش میگن دوران بینابینی و پروسه استقرار یک حکومت و آرامسازی شرایط و اوضاع احوال، بعد من دوران بسیار سختی است. نتیجهش رو الان طی این 3 سال اخیر در کشورهایی که در اونجا تحول صورت گرفته یا انقلاب صورت گرفته و مشهور به بهار عربی هست میبینیم، به ویژه در لیبی، در مصر و جاهای دیگه. بنابراین اون چیزی که من میتونم برای آینده ایران بگم این استش که طی این 3 دهه به لحاظ فشارهایی که بر مردم ایران اومده، به لحاظ کوشش‌ها و تلاش‌هایی که شده، حداقل خواسته های مردم برگشته به همون چیزی که به حال قشر تحصیل کرده ایران و روشنفکرهای ایران در سال 56 داشتن، یعنی حکومت قانون، یعنی تحولات اجتماعی در جهت دموکراتیک کردن جامعه ایران، روابط اجتماعی و برقراری یک نظام برخواسته از رأی آزاد مردم. اون چیزیست که الان به ویژه 4 سال قبل مردم در جریان راهپیمایی های چند میلیون نفری و در اعتراض به انتخابات به مقامات جمهوری اسلامی گفتن. یعنی تحولی که در سطح جامعه ایران صورت گرفته نشون میده که خواسته های مردم ایران در چه مسیری است. ولی خب باید دید که روابط قوا، موازنه قوا طی ماها، طی سالهای آینده چگونه خواهد بود که مردم در حال این امیدواری درشون پیدا بشه و از جمله من که ایران و مردم ایران به طرف اون خواسته و تحقق اون خواسته ها دارن حرکت میکنن.
عبدالکریم لاهیجی بود و شنیدید که در مورد روزهای نخست انقلاب 57 چه فکر میکرد و حالا چه فکر میکنه. اما نظر شما در مورد انقلاب چیه؟
انقلاب اسلامی چندین سود برای مردم ایران داشت. 1. زنده یاد رضا شاه در سال 1314 نام پارس را به ایران برگرداند. انقلاب اسلامی نام ایران را دیگرگون کرد و نام امروزین سرزمین، سرزمین انقلاب زده، کشور قم است. در این کشور تمام سال اندوه و گریه همانند شهر قم جاری است. در این کشور از شادی نباید نام برد. گفتار خمینی در همان آغاز چنین بود که گفت گریه کنید، هر چه ما داریم از همین گریه ها و اشک های شماست. پس نام کشور را دیگر باید قم نهاد.
من میخوام از آقای خاتمی بپرسم این چانسی که انقلاب شده ما چه خیره دیدیم؟ جوانی این به سیاه شده، اقتصاد که اینجا کشیده، هیچ کدوم از ما، اکثریت ما مخصوصا خانم ها با آرزوهامون نرسیدیم. خجالت نمیکشه میگه مردم روز 22 بهمن بیام بیرون؟ من فکر میکنم دولت اندازه کافی داره کسایی که بیارم به زور. دیگه چرا ایشون خواهش میکنه از مردم؟ ما این رژیمو نمیخوایم.
من میخواستم به کارنامه جمهوری اسلامی منفی 30 بدم، چون دیگه بلایی نبوده که سر ما نیاره. بعدش هم آرزو میکنم که فردا برای همه یعنی اعلام بشه روز عزای ملی.
شما هم نظرشتون رو با بقیه در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. ممنونیم که با ما بودید. در 15 دقیقه گذشته همراه رادیو فردا باشید. حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو میشنوید.